بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم بحث ما در ضد خاصه. آیا امر به شیء، امر به ازاله، مقتضی نهی از ضد خاص هست یا نه؟ ضد خاص صلات. این یه قاعده کلی است. مثال همینه. هزاران مثال می شود تصویر کرد. اگر مولا امر به مزید کند، آیا اون نهی از موسه هست یا نیست؟ مزید ازاله هست، موسه صلاته. امر به مزید مقتضی نهی از زد باشد که همان صلاته. عرض کردیم که آقایان از دو راه وارد می شوند. یکی راه مقدمیت، یکی هم راه ملازمه عقلیه. مقدمیت را همین دو سه روز میخونی، ملازمه هم بعد از دو سه روز میاد. مقدمه را آقایان از این راه وارد شدن، چهار تا مطلب را کنار هم گذاشتن تا این مطلب را درست کردن. مطلب اول این است که ترک صلات اول این بود دیگه. ترک صلات مقدمه ازاله هست. یک. دو. بله. بله میخوام بگم ترتیبش به هم نخورد. ترک صلات مقدمه ازاله هست. مقدمه واجب واجبه. اگر مولا گفت اترک الصلات، عرض کنم خدمتتون که اگر واقعا مقدمه بره مرتب بگیم، مقدمه اول این است که ترک صلات مقدمه ازاله هست. دوم، مقدمه واجب واجبه، ترک صلات واجبه. سه، چیزی که ترکش واجبه ضد عامش حرامه. ترک صلات ضد عامش چیه؟ خود صلاته. چهارم، نهی در عبادات موجب فساده. بنابراین در سوم بگید که چیزی که واجب شد ضد عامش حرام می شود. ترک صلات که واجب شد ضد عامش که نقیزشه، صلات حرامه. چهارم این است که نهی در عبادات موجب فساده. آیا آخون مقدمه اول را از سه راه باطل میکنه؟ فعلا حواس ما جمع باشد که این مقدمه اول را چگونه ایشان از سه راه باطل میکنه. بعدن برسیم به مقدمه دوم، سوم، چهارم که خیلی مهم نیست. مهم این است که این مقدمه اولا را از سه راه باطل می کند. اگر در محضر کفایه باشید یک یک معین کنید که اشکال اول کجاست، اشکال دوم کجاست، اشکال سوم. خب اولین اشکالی که ایشون می کند می فرماید آقا جون بین صلات و بین ازاله معانده هست، با هم جمع نمی شوند، بخلاف اینکه ترک صلات با ازاله کمال موافقت داره. بنابراین در اینجا اصلا مسئله عدم المانع نیست، اینجا مسئله معاندت اون این است که صلات با ازاله معانده، ترک صلات هم با ازاله کمال موافقت داره. اگر علاقه مندید به این اشکال یک عنوان بدهید، مرقوم بفرمایید که المعاندتو غیر المقدمیه. این اشکال اولشه. من اشکال اولیشون را توضیح میخوام بدم. اشکالشون همین اینه که بین صلات و بین ازاله معاندن متعاندن، اما ترک صلات با ازاله کمال رفاقت را داره. این مسئله، مسئله معانده غیر از مسئله مقدمیته. توضیح ذالک توضیح از منه. می‌فرماید اینی که در فلسفه شنیدید عدم المانع از مقدمات، عدم المانع جزء علت تامه هست، این در اینجا صدق نمی‌کنه. ولذا آخون قاعده را قبول دارد که ضابطه را قبول دارد که عدم المانع، عرض کنم خدمتتون که از جزء علت تامه است، ولی در این مورد اشکال میکنه، اشکال موردی. میفرماید این که شنیدید عدم رافع یا عدم مانع جزء علت تامه است، اون در جایی که مانع جلو مقتضی را بگیره. مثال پنبه ای داریم تر، آتشم در کنارشه، این آتشم پنبه تر را نمی سزونه. چرا؟ چون رطوبت مانع از تأثیر مقتضیه. مقتضی کدومه؟ آتش. اینی که شنیده در منطق و در فلسفه میگن عدم المانع جزء للعلت التامه، جایی که مانع جلو تأثیر مقتضی را بگیرد، آتش هست، این مقتضی سوزندنه، اما رطوبت پنبه یا رطوبت هیزم مانع از تأثیر مقتضی. میگه من اینجا قبول دارم هر کجا که مانع جلو تأثیر مقتضی را بگیرد، من قبول دارم این من اجزاء العلت تامه. ولی در ما نهلفی این مسئله نیست. در ما نهلفی وجود صلات مانع ازاله هست، نه مانع از تأثیر مقتضی. اون این است که صلات با ازاله دشمنه، اما ترک صلات با ازاله کمال رفاقت داره. پس در ما نهلفی مسئله معانده و رفاقت وجودین، بگو وجودین معاندن، عدم یکی با وجود دیگری کمال رفاقت داره. وجودین بگو ازاله و صلات معاندن، با ترک صلات با ازاله رفاقت داره. این غیر از اون قاعده است که میگد عدم المانع جزء المقتضی، در جایی که مانع جلو تأثیر مقتضی را میگیرد، رطوبت جلو تأثیر آتش را میگیرد. اینجا میگیم عدم المانع جزء العلت تامه، ولی در اینجا مقتضی در کار نیست. دو تا شیئن وجودشون با هم نمیسازه، ترکشون با دیگری میسازه. عبارت کفایه در اینجا ناقصه. چند سطر بعد این توضیح داده، خوشبختانه این توضیح را بعدن آورده، و الا اینجا مجمله. اگر کفایه را ببینید بعد از چند سطر همین مطلبی که من گفتم آورده، که هاهنا فرق بین عدم المانع و بین المعانده. ما نحن فی وجودها معاندن، ترک معاند نیست. این ارتباطی به اون قاعده ندارد که میگن عدم المانع جزء علت تامه، در اونجا مختزی هست به نام آتش میخواد بسوزاند، رطوبت و آب جلو تأثیر مختزی را میگیرد. اینجاست که میگیم عدم المانع جزء علت تامه، ولی در ماه نهلوی این مسئله مطرح نیست. خب فرق ما با آیه آخون چه شد؟ ما اصلا کلی قبول نکردیم، اصلا گفتیم عدم هیچ جا نقشی ندارد. آیا آخون مثلی که قبول کرده کلی را در مورد اشکال می کند، میگه در مورد مسئله مختزی نداریم تا جلو تأثیر مختزی را بگیره. ما و آیا آخون شاگردان یه مکتبی، ما کلیتا قبول نداریم تأثیر عدم را، ایشون در خصوص این مورد قبول نمی کنه. این که من دیروز گفتم صغرا کبرا، صغرا یعنی مورد، کبرا یعنی ضابطه کلی. ما اصلا قبول ندارم که عدم در دنیا یا آدمی باشد و کارساز، ولی آخون این قبول دارد در مورد اشکال میکند. بگد مورد از قبیل اون ضابطه نیست، اون ضابطه عدم المانع به گونه ایست که مانع جلو تأثیر مختزی را بگیرد، ولی در اینجا جلو تأثیر مختزی را نمیگیرد. دو تا شیئن وجودشون دشمنه، عدمشون با وجودشون سازگار. المناقشت الاولا، المناقشت الثانیه، یادداشت کنید، المناقشت الثانیه بنا شد که بعد از اشکال دست شما را ببوسیم، توجه کردیم. المناقشت الثانیه چه عنوانی بدیم؟ میخوام کفایل توضیح بدیم. مناقشه اول عنوانه چه شد؟ المعاندت و غیر المقدمه. مناقشه دوم چه عنوانی بدیم؟ قیاس الزدین دل متناقضین. این اشکال دومشه، عنوان بدیم که روشن باشیم. اشکال دومی که آیا آخوند دارد میفرماید آقا جان حکم زدین حکم متناقضینه، در متناقضین این مسئله را نمیگید. متناقضین کدوم؟ بیاز لا بیاز، بیاز لا بیاز. در بیاز و لا بیاز کسی نگفته، بر اینکه بیاز اگر بخواهد بیاید متوقف بر لا بیازه، نه، میگن بیاز با لا بیاز چی آقا؟ با هم دشمنن، متعاندینن. البیاز و لا بیاز با هم متعاندینن. همینطوری که بیاز و لا بیاز متعاندینه، در زدینم همینطور سلات با ازاله متعاندین هستن. این مسئله در همونجا هست، بیاز بالا بیاز متعاندینه، زدینم از این قبیله، ازاله با سلات متعاندینم. این دو. المناقشت الثالثه استلزابه الدوره، این مناقشه سومه، یعنی کفایه را تجزیه و تحلیل میکنیم، جدا جدا میکنیم روشن بشیم. استلزابه دوره، حاصل اشکال سوم این است که اگر ما حرف شما را قبول کنیم، بگیم ترک الصلات مقدمه ازاله هست، این مستلزم دوره. چرا؟ عکسش هم هست. اگر ترک الصلات مقدمه ازاله هست، عکسش هم میشه گفت. ازاله هم مقدمه ترک صلاته. توقف از یک طرف نیست، از دو طرفه. ترک صلات مقدمه ازاله است. اگر من بخوام ازاله کنم باید نماز بخوانم، عکسشم هست. اگر بخوام نماز بخوانم باید چه کنم؟ ازاله را ترک کنم. اگر ترک صلات مقدمه ازاله هست، عکسشم میشود گفت الازالتو، بگو مقدمتون ره ترک صلات و این دوره. الهنا تبینه یک مطلب و سه اشکال. یک مطلب ادعای خصم میگفت ترک صلات مقدمتون للازاله، این مقدمه اول. هنوز به سه مقدمه نرسیدیم. آیا آخون سه تا اشکال بر این مقدمه اول متوجه کرد؟ اشکال اول گفت شما خلط کردید ما نحن فیه را با مسئله عدم مانع. عدم مانع قبول داریم جزء علت تام است، اون در جاییست که مانع بخواد جلوه تأثیر مختزی بگیره، ولی در اینجا تأثیر مختزی نیست. دوتا شیئن وجودشون دشمن است، عدمشون با هم رفیق. این یه اشکال. اشکال دوم گفت قیاس کن مسئله زدن را به نقیزین. در نقیزین لا بیاز نقیز بیازه، با هم معاندن. اگر معاندن اینجا هم از این قبیله، زدی به نام صلات معاند ازاده هست. سوم مشکل دوره، اگر بگه ترک صلات مقدمه ازاده هست، عکسشم هست. اگر من بخوام نماز بخوانم باید چه کنم؟ ازاده را ترک کنم. تمام. چه تستاره بزنید؟ ثم ان المحقق الخنصاری، ثم ان المحقق الخنصاری اجاب عن هذا الدور، ثم ان المحقق الخنصاری اجاب عن هذا الدور ما هذا خلاصته. بنویسید وهو ان التوقف من جانب الازاله فعلی و من جانب الصلاه شأنی. جان کلام خنساری را آوردیم. خب محقق خنساری حاج حسین خنساریه، در سال 1199 فوت کرده. آیا آخون عرض کنم خدمتون که در قرن 14 همه. این مسئله تازهی که نیست، که 2300 سال است که این مسائل مطرحه. آیا آخون دم استفاده کرده؟ بنابراین اشکال دور قدیمی مرحوم حاج حسین خنساری متوفای 1192 از این دور جواب داده. جوابش را آخوند نقل میکنه. توجه کردی؟ مبتدا میگه خبرش غیر صدیدن، مبتدا را میگه، بعد از یک صفحه میگه غیر صدیدن. غیر صدیدن خبر این مبتداست. مرحوم خنساری میگه دور در اینجا نیست. چرا؟ میفرماید توقف از یک طرف فعلیه، اما از طرف دیگر شأنیه. از کدام طرف فعلیه؟ میگه وقتی که من میخوام ازاله نجاست کنم عرض کنم خدمتتون که مختزی در من هست که ازاله نجاست کنم، صلات جلوب مختزی را میگیرد، در واقع میشود توقف فعلی. توقف میشود فعلی. من که میخوام ازالگه نجاست کنم مختزی در من هست، اونی که میتوند جلوب مختزی را بگیرد صلاته. پس ازاله فعلا، الازالت فعلا موقوف على ترک صلاة. چرا؟ من خودم ازالگه نجاست که میخوام بکنم وارد مسجد شدم، اراده در من هست، چون اراده در من هست جلو این اراده را نمیگیرد مگر برم نماز بخوانم. فتوقف فعلیون چی؟ یعنی توقف الازاله الا ترک صلات التوقف فعلیون. اما عکسش، عکس کدوم؟ ترک صلات توقف بر ازاله ندارد الا شأنن. چرا؟ میگه آدمی که بی نمازه این غالبا برای این است که از خدا نمیترسد، از عاقبت نمیترسد، مختزی درش نیست. ازاله هم باشد یا نباشد این آدم نماز نمیخونه. پس توقف ترک صلات بر ازاله لم یکن توقفا فعلیا بل توقفا شأنیا. بلی اگر یک مقدس اردبیلی باشد وارد مسجد بشه، او اگر بخواد ترک صلات کند اون متوقف بر ازاله است. و اما غالبا 99% کسانی که ترک صلات میکنن به خاطر فقد المختزی است. فقد المختزی یعنی چه؟ اراده ندارن. بلکه اراده نداشتن اینها هم به خاطر عدم اراده خداست. قهرن در اینجا التوقف شأنیون. بلی شأنی یعنی چه؟ بلی اگر روزی و روزگاری اراده صلات کنه، البته موقوف بر ترک ازاله است. و اما غالبا نه، ترک صلات متوقف بر فقد مختزی است، لا وجود المانع. پس مرحوم محقق خنساری مشکل دور را حل کرده که من جانب التوقف بگو فعلیون، لبه را باز کن، کس که جلو میشینه لبه را باز میکنه. التوقف من جانب فعلیون و من جانب آخر شأنیون. چرا؟ من بخوام ازاله کنم، ازاله را کسی میکند که اراده داشته باشه. جلو این اراده را فقط صلات میگیره، مختزی هست صلات جلوش را میگیره. اما عکسش ترک صلات، کسانی که ترک صلات میکنن اون به خاطر ازاله نیست، بلکه به خاطر فقد المختزی و عدم اراده است. بعدنم میره فلسفه عدم اراده عبدم به خاطر عدم اراده خداوند متعال. پس در اونجا ترک صلات متوقف بر فعل ازاله نیست، بلکه متوقف بر فقد المختزی. این حاصل اشکال محقق خراسانی، محقق خنساری. اجازه بدید یه چیزی بگم بین این مبتدا، میگه و ما قیله، و ما قیله یعنی محقق خنساری، خبر غیر صدیده در وسط بین مبتدا و خبر در وسط آخون میگه این قلت قلتو. آقا این کتاب نوشتن که نیست که. و ما قیله مبتداست یعنی خنساری، جوابش میگه غیر صدیده. بین مبتدا و خبر تو کفایه میگد این قلت قلتو. این قلت به قلتو در درس مال مرحوم شیخ عبدالله گلپایگانی بود، شاگرد مهم آخوند بود، در وسط درس اشکار کرده، اشکال شاگرد و جوابش را بین مبتدا و خبر آورده. ما برای اینکه اغتشاشی بحث نکنیم این قوت و قوت را متعرض نمیشه. خودتون ببینین این قوت قوت این قوت مال شیخ عبدالله گلپایگانه، قوت مال آخونده، اون رو واگذار کردم به شما. من فقط سراغ اشکال خونساری و جواب آخوند. آیا آخوند میفرماید غیر و سدیدن؟ چرا؟ آیا کسی مطالعه کرده بگه چرا غیر سدیدن؟ میگد ولو دور را رفع کردی اما مفسده دور را رفع نکردی. چه گفتم؟ دور را رفع کردی اما مفسده دور را رفع نکردی. تکرار کنم، دور را رفع کردی اما مفسده دور سر جای خودش هست. چرا؟ زیرا اعتراف کردید که ازاله موقوف بر ترک الصلات، از اون طرف هم گفتید ترک الصلات ولو فعلا موقوف بر ازاله نیست اما شأنن هست. فعلیت را نفی کردی اما شأنن را قبول کردی، مفسده دور هست. از این جایی که ازاله موقوف بر ترک صلاته، ترک صلات مقدمه. از این نظر که ترک صلات شأنن موقوف بر ازاله هست، چیالا مؤخره. از اون نظر که ازاله موقوفه میشود مقدم. از این نظر گفته فعلا موقوف نیست اما شأنن موقوف، روزی و روزگاری مقدسی پیدا بشود بخواد ازاله کنه، عرض کنم خدمتتون که بخواد عرض کنم نماز بخانه، این موقوف بر ترک، عرض کنم خدمتتون که ترک الصلات موقوف بر ازاله هست. شأنن را نفی نکردی، فعلا را نفی کردی، پس مفسده دور هست. از این نظر که ازاله موقوف بر ترک صلاته، ترک الصلات مقدمان. از این نظر که ترک الصلات شأنن موقوف بر ازاله هست، جواب مؤخرن. فصار شیء واحد مقدمن فعلا و مؤخرن شأنن، این همان مفسده دوره. الهنا تمه ست اشکال در مقدمه اولا، المقدمت الاولا ستا اشکال پیدا کرد. اشکال اول، مقدمیت غیر از معانده هست. اشکال دوم، قیاس زدین به نقیزین. اشکال سوم، دور. بعدنم اشکال خونساری رو بگید که خونساری میگد که توقف از یک طرفه، از اون طرف توقف نیست. آیا آخوند جواب داد که نه، از یک طرف توقف فعلیه، از اون طرف شأنیه، همین مقدار کافی در بطلانه. محال است یک شی فعلا مقدم باشد و شأنا مؤخر. تم بر کلام و حولد مقدمت الاولا. دیگه عرض کردن بین و باقی و غیر سدید در وسط، این قلت قلت را خودتون مطالعه کنید. اما المقدمت الثانیه، مقدمه دوم کدوم بود؟ مقدمه واجب، واجبه. این پارسال خوندیم، گفتیم مقدمه واجب، واجب شرعی نیست، عقلا واجب هست، شرعا واجب نیست. چرا؟ یادتون هست؟ گفتیم امر به مقدمه نه بو دارد نه طعم، هیچ نوع محرکیت نداره. خاطرتون هست گفتیم چرا محرکیت نداره؟ گفتیم اگر امر ذل مقدمه بنده را حرکت میدهد به نماز، دیگه امر به وضو نیازی نیست. اگر امر صلاتی بنده را حرکت نمیده، امر وضوئی بنده را حرکت نخواهد داد. چرا؟ چون امر مقدمه نه ثواب داره و نه عقاب. پس مقدمه دوم هم باطل شد. مقدمه سوم چه گفت؟ گفت اذا وجب الشيء حرم زده. اینجا وجبه کدومه؟ ترک الصلاة که وجبه، زد آمش که صلاته حرمه. اینم شنبه و یک شنبه خوندیم، اکثر آقایون نبودن، شنبه و یک شنبه خوندیم، گفتیم نه، اگر چیزی واجب شد زد آمش حرام نمیشه. گفتم زد آم یه اصطلاحیست به معنای نقیض. اگر ترک صلات واجب شد زد آمش که صلاته این حرام نمیشه. زد آم کدوم؟ نقیض کل شیئن زد آمه. ترک الصلات زد آمش صلاته، صلات زد آمش ترک الصلاته. اینه قبول نکردیم. و اما المقدمت الرابعه که کفایه ندارد، اون انشاءالله در آینده میخونیم. مقدمه رابعه کدوم؟ نهی در عبادات موجب فساده، نهی از صلات موجب فساده. این انشاءالله در باب نواهی میخونیم که آیا نهی در عبادات موجب فساد هست یا نیست، یا فرق از بین نواهی. پس معلوم شد که مقدمه اول و دوم و سوم و چهارم اصلا باطله. کسانی که از راه مقدمیت بخوان پیش بیان و بگن نماز باطله با وجود مزیق، این راه کور راه، راه صحیحی نیست. تا ببینیم انشاءالله راه دوم که راه ملازمه باشه. ثم اجازه بدید، هاهنا شبهتون للکعبی، شبهه کعبی را بگم دیگه تمام کنیم. شبهه کعبی را آقایون کجا خوندید؟ در معالم هست، در قوانین هست. جناب کعبی که از علمای معتزله هست میگه در دنیا ما مباح نداریم. شبهه کعبی اینه، اصلا منکر مباحه، میگه ما در دنیا مباح نداریم. چرا؟ میگن مولا که میگن لا تکذب، دروغ نگو، من اگر بخوام دروغ نگم ناچارم خودم را مشغول به یک کار مباحی کنم، بخورم، بیاشامم، مطالعه کنم. بنابراین امتثال لا تکذب متوقف بر فعل مباحه. فعل مباح هم که شد مقدمه، مباح هم میشود واجب. ولذا جناب کعبی که از علمای معتزله هست و در قرن سوم بوده میگه در اسلام مباح نداریم. چرا؟ لأن عامت المحرمات امتثالش موقوف بر یک امر مباحه. امر مباح میشود مقدمه، شما هم که گفتید مقدمه واجب واجبه. مولا به من گفت که غیبت نکن، لا تغتب. من اگه بخوام غیبت نکنم چه کنم؟ باید یک کاری را انجام بدم، بخوابم، مطالعه کنم، درس بگم، مباحثه کنم، متوقف بر امر مباحه. و فرض این است که مقدمه واجب واجبه. فالمباحات خبرش رو بگید، فالمباحات مقدمتان لترک الحرام و مقدمت الواجب واجب. پس در دنیا مباحی نداریم. این شبهه کعبیه. شما از اون بیانی که من عرض کردم، یعنی بیان آخوند، جواب رو بگیم. میگم بر این که منی که میخوام دروغ نگم، دروغ نگفتن مستند به فعل مباح نیست، مستند به فقد المختزیه. در من اراده دروغ نیست. اینکه دروغ نمیگم نه به خاطر اینکه غذا میخورم میاشامم، نه، به خاطر این است که من اراده نکردم مختزی را، اراده دروغ نکردم. از خدا میترسم، دروغ نمیگم، غیبت نمیکنم، حرف لا تا اله نمیزنم. بنابراین ترک محرمات مستندان حاج آقا اصفهانی دنبال شو بگو ترک المحرمات مستندان الى فقد المختزی، اراده حرام نکردم. شما که الان در این مسجدی، شما که الان کار حرام نمی کنی، نه به خاطر اینکه درس را گوش می کنی، بلکه در شما اراده فعل حرام نیست. پس ترک حرام مستندان، ترک حرام مستندان الى فقد المختزی، عدم اراده، نه به خاطر عرض کردم خدمت کنین. حالا اگر آمدیم نه آدمیش تند و تیز، همیشه میخواد غیبت کنه، بخوام او را مهار کنیم، باید او را مشغول کنیم به چی آقا؟ به عرض کنم خدمت رو به یک فعل مباح. اینجا هم باز مقدمه فعل مباح نیست، مقدمه اراده مباحه، نه خود مباح. پس آدم هایی که حرام را ترک میکنن الان قسمه 99% آدم هایی که حرام نمی کنن یا در اون مورد چون اراده حرام نکردن، نه اینکه فعل مباح را انجام می دهن. اون یه قسم خاصی که تند و تیز است و عادت کرده است که همیشه غیبت کند و دروغ بگه، بل اگر بخواهیم او را از حرام وادار کنیم باید سراغ مباح بره. اونجا هم جلو حرام را مباح نمیگیرد، بلکه اراده مباح میگیره. بنابراین شبهه کعبی هم شبهه باطل. ها هنا تفصیل اشاره کنم، در این سه روز مطالعه کنین. محقق خنساری میفرماید که اگر جسمی سفید هست، اگر بخواهیم اسود کنیم، ثواب متوقف بر عدم بیازه. اما اگر نه جسم سفید نباشد، میخوام او را سواد کنیم، این متوقف بر عدم بیاز نیست. آمده یه تفسیر را قائل شده که آیا واقعا بیاز بر عدم سواد متوقف هست یا نیست؟ بیاز بر عدم سواد، دیگر جسم اگر سواد داره بله بیاز متوقف بر عدم سواده، اما اگر نه جسم اسود نیست، نه بیاز متوقف نیست. این تفصیل هم در ارشاد هست، هم در مبسوط هست. این را هم خودتون مطالعه کنید که حرف صحیحی نیست. شنبه میریم راه دوم. راه دوم کدوم؟ الملازمه. دیگه راه مقدمیت تمام شد. فردا وفات حضرت صادق سلام الله علیه. خدمت عظیم امام صادق در مقابل دیگر خدمات بزرگ تأسیس دانشگاه امام صادقه. البته این دانشگاه هم به دنبال دانشگاه امام باقر بود. بعد از جریان کربلا اهل بیت خیلی مورد احترام قاطبه مسلمانان قرار گرفتند. جریان کربلا عواطف را به اهل بیت متوجه کرد، در مقابل خشم و غضب را به عملی ها متوجه کرد. یعنی تا جریان کربلا نبود مسئله رو پوش داشت، جریان کربلا پرده را برداشت، ستم و لامذهبی اموی ها را ثابت، ترحم و اطاعت و انعطاف به ائمه بیشتر شد. ولذا دیگه اموی ها کمتر آقایان را اذیت می کردن، هم امام سجاد را، هم امام باقر و امام صادق. هم از این طرف فشار کم شد و هم خود اموی ها و عباسی ها به جان هم افتادن. حضرت توانست سنت پیغمبر را احیا کنه. سنت پیغمبر اکرم نوشته نشد. عمر ابن خطاب جلوگیری از نوشتن سنت کرد، حتی ابی بکر هم جلوگیری کرد. بعدن هم جلوگیری میکردن قربان سنتی بروم که نوشته نشود. فقط در زبان منصور دوانقی سال 143 سنت پیغمبر اکرم شروع کردن به نوشتن. قبل از اینها امام باقر متوفای 114، بعد از 114 تا 143 در این فاصله حضرت صادق توانست سنت پیغمبر اکرم سنن پیغمبر را بفرماید و لذا روایات امام باقر و صادق همه و همه سنت پیغمبر اکرم است که مکتوب نبود و اینها بیان کردند و جهان و دنیا مرهون خدمات این دو بزرگوار است که در این دوره و فترت توانستند سنت پیغمبر اکرم را احیا کنند و بنویسند. علاوه بر این حضرت صادق عاشق یک علم نبود، عاشق کل علوم اسلامی بود. مثل ماها نبود که احاد دو طرف باشد، هم فقیه تربیت کرد. زراره را ببینید، فتاوای زراره در کافی هست. از یک طرف فقیه تربیت کرد، از یک طرف متکلم تربیت کرد. چند متکلم زبردست. از اون طرف به علوم طبیعی توجه کرد، جابر حیام را ایشون تربیت کرد و نوشته ها. معلوم می شود که نظرش به تمام علوم اسلامی بود و در هر دوره فردی یا افرادی را تربیت کرد. ما باید الگوی من الگوی امام صادق باشد، دانشگاه امام صادق را حفظ کنیم، به درس علاقه مند باشیم، تعطیل نکنیم، مرتب بیاییم، قبل از وقت بیاییم، مباحثه بکنیم، کفایت دم دستت باشد که ببینید اون اشکال اول کجاست، دوم کجاست، سوم کجاست، هم فقیه تربیت کنیم و هم علوم دیگر مانند امام صادق. فردا وفات است و تعطیله، پنجشنبه و جمعه تعطیل، انشاءالله شنبه راه دوم بفضل الله تبارک و تعالی.